أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أدرج في أكفانه مبلسا وجذب منقادا سلسا ثم ألقي على الأعواد رجيع وسب ونزل سقم تحمله حفدة الولدان. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به بانوی دعالم میهمان سخنان بی بدیل همسر بزرگوار امیر المؤمنین در خطبه 83 نهج البلاغه هستیم. قسمت هایی از این خطبه مطرح میشه که دیگه به تدریج رو به پایان خطبه در حال سیریم که وجود مبارک امام مراحل پیش روی انسان ها را بازگو میکنن، لحظات سخت و دشواری که همه انسان ها تجربه خواهند کرد با چشیدن طعم مرگ که میفرماید کل نفس ذائقه الموت. اونگاه منازل بعدی که به دنبال اون انسان ها خواهند رفت بعد از مرگ، وضعیت انسان به کجا منتهی می شود؟ آیا بین مرگ و بین مراحل بعدی که وعده های اون رو خداوند داده است، یعنی قیامت، عذاب قتل واقع، تقسیم انسان ها، داوری و دادرسی الهی، آیا چه می شود؟ این بین عالم مستقلی وجود دارد؟ حال و هوای انسان ها در اون عالم مستقل چیست؟ از آدم تا نبی مکرم تا زمانی که قیامت منعقد می شود همه انسان ها می میرند. خب اینها کجاند؟ اینها که به قیامت نمی رسند. در به بهشت که برای کسی گشوده نشده است و نمی شود، در به جهنم که برای کسی باز نخواهد شد مگر بعد از داوری و دادرسی الهی. خب اینها پس انسان ها کجا میرند؟ تو چه وضعیتی هستند؟ و صدها سوال پیچیده دیگری که از هیچ روش علمی، آزمایشگاهی، تجربی، فلسفی هیچ راهی برای پاسخگویی به این سوال ها نیست. فقط یک راه برای پاسخگویی در این سوال ها با اون وحی است. به جز از طریق وحی هیچ پاسخی برای این سوال‌های جدی پیچیده ی انسان وجود ندارد. فقط باید این از جایی برسد که خالق وجود و طراح این صحنه‌ها گزارش اون رو داده است، از طریق پیامبران الهی است و دانش آموختگان مکتب وحی. این بسیار مسلم. به همین خاطر این قسمت‌های از سخنان امیرالمؤمنین نکات نقضی دارد که به حق باید بگوییم منحصر است به وجود و مبارک امام، که می توانند تو دقیق یک به یک مراحل رو بازگو کنند. و چه جالب این که امام می برند ما را باز دوباره بر می گردانند، یعنی این منزل به منزل طی می کنند، باز مجدد بر می گردند به دنیا، درس هاشو می گیرند، دوباره سیر می دهند تا پایان خطبه شریف که انشاءالله خواهیم خواند. اگر یه زاویه دید نگاه کنیم، چون امام در قالب بیان حال کسی که نفر مستکبرن، اونها که به استکبار و تکبر رفتن، بازگو می فهمن، خب تلخی خاص خودش رو داره، اینها واقعا سختی خاص خودش رو دارن. من انشاءالله در قالب روایات و سخنان دیگری که از وحی و از معصومین علیه الصلاه و السلام استفاده شده، اون روی دوم قصه رو هم میگیم خدمت دوستان که یه نگاه جامعی به این مسائل و سیر انشاءالله داشته باشه. پس سخن به اینجا رسید محضر مبارکتون که امام فرمودن این انسانی که نفر مستکبرن خبت صادرن با تحیر رفت، تمام همتش رو برون کشیدن و پر کردن چاه هوس‌ها از هواهای وجود قرار داد، دل و هوا از هوای نفس قرار داد، همتش رو کوشیدن صرف برای دنیای بدون عاقبت گرایی بدون آینده نگری قرار داد، لذات طرب رو همت خودش قرار داد، فقط خوشی 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 و بدوات عربه هر خواسته‌ای به دلش اومد تصمیم گرفت به هر قیمتی شده است به آن برسد، نه حدی رو رعایت کند، نه مرزی رو، نه کسی، نه چیزی رو. دیشب این جمله رو خدمت دوستان گفتیم، خب بدیهی است که مورد توجه عزیزان هم واقع بشود. این که کلمه جبار رو دیشب معنا کردم، خب بعضی از بزرگواران ابراز لطف می‌کردند و براشون به این شیوه بیان این کلمه جبار نسبت به انسان و عطب و امر کل جبار عنید در این آیه، خب شاید جالب باشه این که اشاره کردم جبار کسی است که المستخف و به حقوق الناس، کسی که هیچ احترامی برای حق دیگران قائل نیست، لا یرا لأحد علیه حقا، هیچ کسی رو صاحب حق بر خودش نمیداند، نه خدا نه خلق، مطلق العنان. این چه جبار در قرآن. فلم یجعلنی جبارا شقیا. موسی عیسی میفرماید خدا منو جبار شقی قرار نداد. انسان جبار تمام همتش خودش، خود محور محض است، برای هیچ کسی سهمی حقی در زندگی و دنیا قائل نیست. بدترین شهرونده، بدترین خیش و قومه، بدترین همکاره، بدترین همراه هست کسی که به جباریت برسد. مع الاسف دیگه تمام همتش مکیدن و لذت بردن و خواسته های خودش رو پاسخ دادن، به هیچ کس جز خود سالی هم فکر نمی کند. امام ادامه دادن که این میرسد این انسان به لحظاتی که دیگه پایان کاره، سختی ها می آید، دشواری ها می آید، درد ها می آید، اون فجاعات المنیه، جان مرگ جانکاه میاد سراغش، اما با همون حال هم ادامه میده، یعنی نه بازگشتی، نه رجوعی، نه توبه‌ای. فی قمرات الآلام، در گردابهای مرگ، توارق و اوجاع، دردهای متفاوت، اطرافیان هم ممکنه حاضر باشن، اخ شفیق، والد شفیق، برادر همراه، دوست، پدر، والدین، شقیق و شفیق و مادر فریاد زننده، همسر نگران و بسر و سینه زننده، همه اینها هست، اما این فرورفته در سکرات موت هست که له له میزنه از بیقراری و غمرتن کارفه، اون کوبنده ترین حالات وجودش رو گرفته است، انتن موجعه، ناله میزند از وجع و درد، کسی بهش توجه نداره، و جذبتن مکربه، و این کربهای جانکاه، این که حالا تازه چیزهایی داره متوجه میشه، میکشد اینها رو، و سوقت متعبه، آخرین سخن دیروز بود، و مرگی که با تعب و با سختی و رنج اون رو داره به سوی خودش سوق میدهد، میکشد و میبرد. جان دادن نیست، جان کندن است برای چنین کسی. گاهی این ابیات مرحوم آقای همایی رو خوندم خدمت دوستان، خب در اصفهان خوندن این اشعار باز حال هوای دیگه ای داره. بالاخره فرزند این دیارو وقتی میرسد برای ما های همایون، ابتدا که پایان شب سخن سرایی میگفت سوز دل همایی فریاد که از این رباط کهگل، جان میکنم و نمیکنم دل، مرگ آخته تیر برگلویم، من بند هوا آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. این رو داره به زبان معمول مطرح میکنه. البته اون بزرگ مرد میرسد به جایی که چهره دوم مرگ رو میگوید، این چیست فغان و بانگ و فریاد، این چیست فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد، من مرغ صادق الستم، از بند تلسم جسم رستم، مرگ است حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل، اوصیکم ایها الذراری، بعد به دختران خودشون میگه اوصیکم ایها الذراری در محنت و رنج بردباری. خیلی اشعار زیبایی است. این آخرین مثنوی است که ایشان مرحوم استاد اون زمان بالاخره در سال 57 و 58 سرودن، دو شب قبل از پایان عمرشون بوده. خب این میرسد به اونجا که سوقت متعبه. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم ثم ادرج فی اکفانه مبلسه، بعد این انسان ادرج فی اکفانه درج می شود، پیچیده می شود، فی اکفانه در قسمت های کفن، پاره های کفن، مبلسن، و حالی که کاملا ابلاس دارد. ابلاس از ماده بلس، ناامیدی، سرخوردگی، هیچ امیدی براش باقی نمونده است. برای چنین انسانی هیچ کورسوی امیدی نیست. مبلسن ادرج فی اکفانه مبلسن و جذب منقادن سلسن، و کشیده میشه تسلیم سلسن. سلس وقتی یه کسی خیلی حرفاش راحت فهمیده میشه میگن چیه؟ سلیسه. سلس یعنی ساده، سهل، آسان. منقادن سلسن، کشیده میشه خیلی تسلیم و خیلی سلس، سهل و آسان، کاملا راحت تسلیم است، هیچ اختیاری ندارد. دیگه تمام قدرت ها و گردش گردن کشی ها و تمام بروبیا ها و قوی قدرت ها و قدر قدرت ها و قوی شمکت ها و خدایگان ها و همه تموم شد. من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی، تموم شد اینا، توهمات و اعتبارات همه رفت، همه اعتبار بود، توهم بود، به پایان رسید. ثم القی علی الاعواد رجیع و سبه، حالا مرگ اومده این رو کشیده به راحتی، حالا القی علی الاعواد، میافکندش روی چوب، میندازنش روی چوبها. یعنی چی؟ یعنی رو مرکب چوب سوار می شود، یعنی بر تابوت نهاده می شود. کل ابن انسا و این طالت سلامت و شاعری بود، دهندریدگی کرد به ساحت نازنین پیامبر، فحاشی کرد، فحاشی از نوع خاصی که نمی خواهم اسم ببرم، سب به پیامبر هنگامی که به نوامیس پیامبر کشیده می شه و چنین گستاخایی میشد، در تمام مذاهب اسلامی مجازاتش قتله. صاب النبی یقتل، اگر کسی اهانت ناموسی به پیامبر میکند. رسول خدا فرمودن بگیرید اعدامش کنید، حکم خدا رو اجرا کنید. این شاعر قدرتمند عرب، شاعر جاهلی قدرتمند که این اهانت ها رو با شعر کرده بود، خبردار شد و فرار کرد. بلاخره دید نمیتونه فراری زندگی کنه، همیشه آمد و صورتش رو بست پشت در به خانه پیامبر در مدینه، شروع کرد به شعر گفتن. کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمود، و هر فرزند انسانی که از مادر متولد میشود روزی بر مرکب چوبین سوار خواهد شد. گفت تا رسید به اینجا، اون به تو ان رسول الله اوعدنی، شنیدم که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مرا تهدید به مرگ کردن. و لعف عند رسول الله معمولو، اما میدونم که عفو پیامبر بیشتر از غضبش. یه دو تا بیت دیگه گفت، پیامبر درون منزل صداشو میشنیدن، فرستادم فرمودن رهایش کنید، به رحمت خداوند واگذارش میکنم، به عفو الهی واگذارش میکنم. قصه همین است که زهیر ابن ابی سلما گفت کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آلت الهدباء محمولو، امیر المؤمنین فرمان اونگاه بر مرکب چوبین سوار میشه، اما رجی عوصبن، خسته از تمام حرکت هایی که داشته، از وسب ها و جست و خیز هایی که داشته، از تمام سیر هایی که داشته است، به حیوانی که هی میبرندش این طرف اون طرف میگن رجیع. رجی عوصدن، از این درون در زدنهاش، از تمام کارهایی که تو زندگی انجام داد، حالا دیگه خسته وامانده بر روی تخت چوبی افکنده و نزو و سقمن، نزو یعنی تکیدگی، آزردگی، دیگه با یه جسم آزرده و وجود آزرده از سقم سقم و ابتلاعات و دردها، تحمله حفدت الولدان، رو دوش گرفتن دارن حملش میکنن کسانش، خیشش، قومش، فرزندانش، و حشدت الاخوان، و حشده اخوانش، دوستان حشده، حشد به معنای جمع بر یک کار، اجتماع بر یک کار، حشد به معنای مجتمعین بر یک امر، حشد و حشد. به این بسیج مردمی عراق چه میگن الان؟ حشد و شعبی، حشد و شعبی، از حشد، از همین کلمه که امیرالمومنین اینجا واژه رو به کار میبرن، و حشدت الاخوان، و تمام دوستانی که جمعن باش، همه میان دو دارن این تابوت رو میبرن. کجا میبرن؟ الى دار غربته، به خانه غربت، تنهایی، بی کسی، تهی دستی، الى دار غربته، و منقطع زورته، و به جایی میبرن که محل قطع شدن زوره، یعنی دیدار، زیارت، دیدارهاست دیگه، تموم شد. گاهی مردم به هم میگن دیدارا به قیامت، منقطع زورته و مفرد وحشته، میبرن تو عالم وحشت تنهاییش، مفرد وحشته. حتی ازن صرف المشیع، میگذارندش تا آن که باز میگردن تشییع کنندگان و همراهان، نمیمونن که برمیگردن رستوران دعوتن زورنار، برمیگردن اونها برای این که چلو کبابشون بخورن، بالاخره او رفته، شکم ما که حرفا رو نمیفهمه. حتی از انصرف المشیع و رجع المتفجع، مردم میرن بعد اعضای خانواده، زن، دختر، شوهر، نمیدونم پسر، میایستن سر قبر، ناله میکنن، شیون میکنن، بعد دوربر نگاه میکنن، من خلوت شد، کسی هم نیست دیگه، میگن خب بریم دیگه، ما هم بریم که مهمونا منتظرن دیگه. اونها هم بلند میشن به تعبیر امیرالمؤمنین، و رجع المتفجع. وای اقعد فی حفرته، می نشیند در اون حفره خودش، نجیان، با خودش حدیث نفس میکند، اما منتظر لبعثت سؤال، برای اون بهت و حیرانی که از سوالهایی که الان وارد میشه براش مونده. بسیار، من سیر سخن امیرالمومنین رو تا اینجا گفتم، آنچه دیروز گفتیم و الان یه مروری کردیم، و آنچه که امروز گفتیم، لحظات مرگ رو مشاهده فرمودید و اونگاه جان دادن تمام، ورود انسان به قبر، به گور ظاهری، و در حقیقت ورود انسان به گور حقیقی، به گور حقیقی. من ابتدا اجازه بدید که از اون قسمت اولش بگم براتون، بخونم، بعد برسیم به این قسمت دوم و خود قبر. یه قدری امروز من خدمت دوستان از برکت سخنان امیرالمومنین بازش کنم، یه مقداری به کمک فرمایشات مولا. اما اون لحظات جان دادن، خب من دیگه حالا دروی قضیه رو میگم، امیرالمومنین اینجا حال کسی رو گفتن که نفر مستکبرن، اما اجازه بفرمایید که دیگه ما اینجا حال خودمون رو انشاءالله حال عزیزان رو به عنوان مؤمنین هم ببینیم، هر دو سوی قصه رو ببینیم. فرمود که ان ابن آدم، امیرالمومنین فرمودن ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا، هنگامی که روز آخر دنیاش میشه، و اول یوم من الاخره، دیگه لحظه جان دادن که دنیا تمام، آخرت شروع شد، اینا هم که مرزشون با هم زمان نداره دیگه، سریع انتقاله. مسل له اهله، مسل، وقتی یه حقیقتی، یه چیزی که طول و عرض و عمق نداره، ایکس وای زد نداره، قالب مثالی پیدا میکنه، یعنی دیده میشه به ظاهر، اینو میگن تمثل، فرشتگان الهی مجردند، اینها جسم ندارن، نمیشه ازشون تصویر گرفت، با ماتون قرمز هم نمیشه ازشون تصویر گرفت. اما وقتی که خداوند بخواهد اینها با انسان ارتباط برقرار کنن، تمثل میکنن. و تمثل لها بشرن سویا، جبرئیل میاد جوری برای مریم ظاهر میشه که میگه کاش که تو انسان با تقوایی باشی که من از ناحیه تو آسیب نبینم. اعوذ بالله ان کنت تقیا، تو تقی باشی، متقی باشی، یعنی که انسان میبینه کاملا جبرئیل رو. شنیدید که جبرئیل گاه هنگامی که بر نبی مکرم نازل میشد تمثل پیدا میکرد. پیامبر دو بار بیشتر جبرئیل رو در چهره واقعیش ندیدن، یکی اینجا یکی آنجا، یکی عند سدره المنتهى، یکی در عالم معراج، یکی هم در زمین ثم دنا فتدلا، یک بار اونجا یک بار اینجا، دو بار مرتن اخرانی داشت که اینجا بود، یک باری بود که در معراج بود. در بقیه موارد در چهره واقعی نمی اومد جبرئیل، گاه تمثل پیدا می کرد گاه چهره های دیگری بود. امیرالمؤمنین می فرمایند که وقتی اینطور میشه مثله، خیلی از حقایق برای انسان تمثل پیدا میکنه. مثله له چی؟ اهله، خاندانش، حقیقت خانوادش، و ماله و اموالش، و ولده، ولد و فرزندانش، یعنی اونجا زن اهل رو بگیم مثلا، اینجا بگیم مال و فرزندش، و عمله و عملش، اعمال عمرش. فینظر الی ماله، نگاه میکند به مالش. فیقول والله انی کنت علیک لحریصا شهیحا مازا اندک، به اموالش میگه من چه خون دلی خوردم، سنگ سنگ رو خش خش گذاشتم، نخوردم، جمع کردم، شد این کارخونه، شد این پاساج، شد این منزل، شد این باغ مزرعه. فیقول والله انی کنت علیک لحریصا شهیحا فمازا اندک، تو میخواد چیکار کنی برای من امروز؟ اموالش که تمثل پیدا کردن میگن خذ منی کفنک، ما دهده یک کفن بیشتر بهت نمیتونیم امروز کمک کنیم، بگیر برو. ثم یلتفت الی ولده، به خانواده و اهلش رو میکند، والله انی کنت لکم لمحبا، من خیلی به شما علاقه داشتم، عمر من وقف شما شد، بله تامین عاطفی فرزندان کردیم، و خانوم حاج خانوم حاج آقا، انی کنتو علیکم لمحامیان، چقدر از شما دفاع کردم، چقدر من برای شما تلاش کردم، فمازا اندکم، شما چکار میکنید؟ فیقولون نعدی که الى حفرتک و نباریک، میبریم تا گورت، میرزیم زیر خاک، خاک میرزیم بالات. ثم یلتفتو الى عمله، رو میکنه به عملش. فیقول والله انی کنتو من از زاهدین فیک، خودش میدونه دیگه، و انک کنت علی ثقیلا فمازا اندک، میگه من خیلی خوش عمل نبودم، خیلی مایل به عمل خوب نبودم، سنگین بود برام کار، حالا تو چیکار میکنی با من؟ فیقول انا قرینک فی قبرک و یوم حشرک حتی اعرض عنه و انت علی ربک، من با تو رفیقتم، تو قبرتم، تو حشرتم، تو قیامتم، تا هر دومون با هم در پیشگاه خدا حاضر بشیم. خب حالا فئن کان لله ولیان، این هاست که امید میده دیگه، فئن کان لله ولیان، این قصه مال همه انسان ها، کافر و مؤمن و فاسق و شرقی و غربی. حالا اگر ولی خدا باشه، عطاه و اطیب الناس ریحن و احسنهم منظرن و ازینهم ریاشن، میاد در مقابلش در شکل زیباترین انسان ها، خوشمنظرترین چهره ها، معطرترین امور، چی؟ همین اعمالش. فیقول ابشر بروح من الله، میگه خوش به حالت، بشارت میدم تو رو به راحتی از سوی خدا، در ایهان و نعمت های تنعماتی جنت نعیم، قد قدم تو خیر مقدمن، من به تو خوش آمد میگم که داری منتقل میشه به این طرف. بعد این میگه که من انت، کی تو؟ قال انا عملک صالح، به این ولی خدا به مؤمن میگه من اعمال صالح تو هستم، انا عملک صالح، ارتحل من الدنیا الى الجنه، حالا جنت چه توصیف میکنم، از دنیا بیا این طرف دیگه، بیا این طرف جای و اون و انه لیعرف قاصله، بعد همینطور این تمام مراسم داره وقتی انجام میشه که هنوزی بدن در حال تشریفاته، در همون حال میشناسه غسل دهندش رو که داره غسلش میده و حامله ان یعجله و کسانی که دارن با عجله او را به طرف گور میبرند، اینا رو کاملا میشناسه، میبینه حالشون رو، کی با محبت عمل میکنه کی بی محبت عمل میکنه. فاذا ادخل قبره، میبرندش رو به خاک میسپارن، اتاه ملکان، میان دو ملک دو فرشته الهی، هما فتان القبر یجران اشعار هما و یپسان الارض، میان وارد میشن. به آخرین نقطه اتصال انسان با دنیا میشه قبر، که دیگه از اینجا تکلیف این بدن مشخص همینجا میماند و این روح باید بره تو اون قسم بعدی که خواهیم گفت و امیرالمومنین اشاره میکنن. بعد کلفه یقولان له، شروع میکنن باهاش صحبت کردن و مطالبی رو میگن که انشاءالله اینا رو قسمت بعدی میخونم، اما ادامه حدیث رو بگم. و این کان لربه عدوان، اما اگر عدو خدا بود ولی خدا نبود، روایاتی که میخونم انتخاب کردم اینها رو، روایات صحیح و سند معتبر دقیق رو دارم خدمت عزیزان میخونم. و این کان لربه عدوان، اگر عدو خدا باشد، دشمن خدا باشد، مطیع خدا نباشد، فانه یعتیه اقبه من خلق الله ریاشن و انتنه ریحن، یه موجود گند متعفن بد منظر زشت کریه میاد مقابلش. فیقول من انت، تو کی باز؟ فیقول عملک، من چهره واقعی اعمال تو هست. فیقول ابشر به نزل من حمیم و تسلیت جهیم، خوش به حالشو داری میری به طرف جهیم جهنم و این مسخرش میکنه. و انه اینم باز در این حال میدونه کی داره غسلش میده، کی داره چیکارش میکنه، ان یحبسه، تا میبرن حبسش کنن. فاذا ادخل قبره، اینم وارد قبر میشه، میان سراغش. حالا میخونم قسمت های بعدی رو. سدیر، سدیر سیرفی از بزرگان اصحاب است، قلت لابی عبدالله، از یاران امام صادق، به امام صادق گفتم جعلت فداک ابن رسول الله، جانم قربانتون. این ادب شیعیان خالص ائمه بود، وقتی میخواستن باشون صحبت کنن میگفتن جعلت فداک، یعنی جانم قربانتون، جانم قربانتون، جعلت فداک ابن رسول الله. هل یکره المؤمن علی قبض روحه، مؤمن میشه کراهت بر قبض روح داشته باشه، بدش بیاد، سختش باشه جان دادن، کراهت داشته باشه؟ آیا میشه؟ لا والله، فرمود نه به خدا. امام فرمودن لا والله، برای مؤمن جان دادن سخت نیست. انه اذا اتاه ملک الموت لیقب بذروحه، وقتی ملک الموت میاد که روحش رو بگیره، جزع اندزالک، جزع میکنه، اول یه بیقراری میکنه. فیقول له ملک الموت، بعد ملک الموت، این هم استهزار دارید، برای جان دادن لزومن همیشه حضرت اسرائیل نمی آید. الذین تتوفاهم الملائکه، ماموران و موکلان و فرشتگانی هستند که میان. دیگه حضرت اسرائیل رو میتوانیم با تعابیر خودمون بگیم برای بزرگان میاد، برای کسانی میاد که دیگه خیلی جدی هستند، حالا یا در کفر یا در ایمان، که حاجت به آمدن خود حضرت اسرائیل باشد، و الا موکلان و فرشتگان دیگه. لذا میگه الذین تتوفاهم الملائکه، جا الذین یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. گاه ملک الموت که اسرائیل است به بزرگ انسان ها میگن ملک، به بزرگ فرشتگان میگن ملک، جبرئیل ملکه، میکائیل ملکه، اسرائیل ملکه. گاه خود اسرائیل میاد، خب برای بزرگان است از هر سنف و جنسشون، گاه نه فرشتگان دیگه. فیقول له ملک الموت، مشخص میشه برای خیلی از مؤمنین خود اسرائیل شخصا میاد. من حالا اینو عمومی نگفته بودم هیچ وقت، از تریبون یه عزیزی از دوستان اومدن خداحافظی کنن برای حج، به من گفتن که خب به هر دلیل نمیتونم اون قسمت دیگه شو بگم، فقط همین بخش میتونم بگم، گفتن که یک توصیه هایی بکنم، گفتم این کار کار. بعد آخر سر گفتم که شما یه دوره طواف مستحب، یه هفت شد طواف مستحب و دو رکعت نماز برای جناب اسرائیل داشته باشید، این نگاهی من کرد و گفت چشم، رفت و برگشت، این کار رو انجام داد. چندی قبل رفتم، سکته شدید مغزی کرده بود ایشان، به فضل خداوند صحیح و سالم رو به سرش نشسته بود. گفت من فکر میکنم اون توافی که برای اسرائیل کردم کار کرد. الله ما صلى الله دیگه این هم که خوب شد دیگه جناب اسرائیل ان شاء الله از همه ما خواهش می‌کنم. فیقول له ملک الموت، اسرائیل میگوید یا ولی الله، امام دارن پاسخ رو میدن که مؤمن از مرگ کراهت داره، لحظه مرگ، میگه یا ولی الله لا تجزع، هیچ جای جزع نیست، فوالذی قسم به خدا این که بعث محمدن ما لعنه ابر رو بک، دیروز شفاهی از کردم، لعنه ابر رو بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرک، به خدا قسم من از هر پدری مهربانتر و شفیقترم الان به تو، اگه پدرت بود با مثل من با رفتار نمی کرد، بذار سر تو بذارم این من. افتح عینک، حالا اینجا خوندنش کمی سخته، افتح عینک، اسرائیل به این مؤمن میگه، این حدیث صدیر سیرفی از اصحاب خاص حدیث امام صادق از وجود مبارک امام داره نقل میکنه، روایت فرو اصول کافی هست که ایجا هست. اسرائیل میگوید افتح عینک، مؤمن چشمتو باز کن، فنظر نگاه کن، قال امام فرمودن و یمثل له، بعد که چشمشو باز میکنه میبیند رسول الله و امیر المؤمنین، یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریته، فیقال له، بعد بهش میگن هذا رسول الله و امیر المؤمنین، معرفی میکنن و فاطمه کی، این جمله عجیبه، رفقاؤک، اینا رفیقان تو هست، اینا رفیقان تو هست. گاهی بعضی از مؤمنین من دیدم ها میگن من حاضرم تمام رنج های دنیا و آخرت رو تحمل کنم به شرط این که یک بار بعد از مرگ چهره رسول خدا یا امین المؤمنین رو ببینم. خوشا به حالشون که میبینند. میگن رفقا اوک، قال فیفتح عینه، چشمشو باز میکنه، فینادی روحه مناد من قبل رب العزه، دیگه این لحظه ایست که از سوی خدا ندا میرسند به این مؤمنی که به اینجا رسیده است. فیقول، چی میگه خدا بهش؟ یا ایتها النفس المطمئنه، آیه رو نمیگن، قسمتی از آیه رو امام ترکیب میکنن با کلام خودشون، میگن اون منادی میگه یا ایتها النفس المطمئنه الی رسول الله و اهل بیته، که مطمئن به پیامبر و اهل و بیتش بودی، ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگار راضیتن بالولایه مرضیتن به ثواب، فدخلی فی جنتی، یعنی رسول الله و اهل بیته، با اینهایی اون جنتی که میگیم اینهاست، جنتی اینهاست، ودخلی جنتی، این پی عبادی اینهان، جنتم جنت اینهان، فما شیبون احب و الی، فما شیعون احب و الی، اینجا دیگه وقتی این لحظات پیش میاد برای مومن، لحظه جان داده میشه، اینا تو همون مراسم داره انجام میشه، ما من شیعن احب و الی من استلال روحه، دیگه لحظه لحظه داره بیقراری میکنه، میگه چرا نمیگیرید پس جان من رو به ملک الموت. حضرت فرمودن ببین حالا مکروهه یا محبوبه، گفت آقا والله که محبوبه، از این خوشتر ولی این مژده گر جان فشانم رواست همینجاست. من اجازه بدید که یه روایت دیگه هم تو این باب بخونم بریم منتقل بشیم به قسمت بعدی. باز این روایت هم از روایات بسیار خوب و اصول کافی هم نقل کرده است که قلت و اصلحک الله، به امام میگه خداوند شما را بر صلاحیتی که دارید باقی بداند. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. واقعا گاهی انسان لذت میبره از این سوالهای زیبای این ربات. البته اینا دانش آموخته مکتب بودن، اینا شاگردان این نبودن. آیا کسی که لقاء خدا رو دوست داشته باشه دلیل این میشه که خدا هم لقاء اون رو دوست داشته باشه؟ آن کسی که لقاء، الان من میابدم تو مسیر بزرگی سوال کردم که این آیه شریفه فذکرونی اذکرکم، خب حالا یاد من باشید و میفهمیم که ما، اما این که خدا میگوید من شما را یاد میکنم چیه؟ فذکرونی اذکرکم، این اذکرکمش چیه؟ اشاره کردم خدمتتون. ببینید نسیان دو معنا داره، یک معناش فراموشی است، ما کان ربک نسی، یا خدا نسیان ندارد. معنای دوم نسیان که فکذلک الیوم تنسا، خدا فردای قیامت فراموشتون میکنه. معنای دوم نسیان یعنی ترک، رها کردن، به خود واگذاردن. نقطه مقابل نسیان میشه چی؟ ذکر. فذکرونی اذکرکم یعنی اگر یاد حق در وجودتون و جانشون بنشیند ثانیه ای امکان ندارد الا اینکه تحت حمایت مستقیم منید. من خدا اذکرکم، خودم آن با آن متولیتونم، آن با آن مراقبتونم، آن با آن امورتون رو تدبیر میکنم. این میشه مذکور خدا. اگر کسی اینطور بود میشه مذکور خدا. کار دو طرفه است بین ما و خداوند سبحان. فرمود من احب لقاء الله احب الله لقاء. آیا واقعا اینطوره؟ کسی که مشتاق دیدار خداست خدا هم مشتاق دیدار اوست؟ من ابغض لقاء الله ابغض الله لقاء. کسی که اصلا بدش میاد دوست نداره به دیدار خدا و مرگ و اینا اصلا فکر نمی کنه، آیا واقعا آیا اینطوره؟ فرمودن نه، بله همینطوره، بله همینطوره. امام فرمودن قلت فوالله، آن خیلی جالبه، فوالله انا لنکره الموت. آقا ببخشید حالا که اینطور میفرمایید من یه کمی احساس میکنم که از مرگ میترسم، یه کمی کراهت دارم. خب نوع مردم دیگه، کیه که اسم مرگ ببرم بگه به به چه چیز خوبی، متشکرم، بهش بگن مرگ بر تو بگه خیلی ممنون. بله لنکره الموت. فقال حضرت فرمود نه 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 اشتباه نکنی، اینطور نیست. لیس ذلک حیث تذهب، این تو که خیال میکنی نیست. میدونی کی مؤمن، کی انسان این رو متوجه میشه، خوب یا بغض رو؟ نه الان، انما ذلک عند المعاینه، این وقتیه که داره میبینه. اذا را ما یحب فلیس شیء احب الی، مؤمن وقتی مواجه میشه با مرگ نه اصلا هیچ کراهتی براش نیست. احب الی من ان یتقدم، هیچی محبوبتر از این نیست براش الا این که رو به جلو حرکت کنن. والله تعالی یحب لقاءه، چون خدا لقاء اون رو دوست می‌دارد. گاهی داریم ان الحبیب مشتاق ال حبیب، دوست در انتظار دیدن دوست است. حین اذن و اذا را ما یکره فلیس شیء ابغض الی، ادامه حدیث خیلی زیباست. بعد به همین خاطر داریم که سمعت ابا عبدالله شهید امام صادق فرمودن فلمیت تدمع عینا. نمیدونم این تجربه رو دارید یا ندارید، لحظه احتضار رو دیروزم به یه مناسبتی اشاره شد، خب بنا نداشتم اونطور بگم اما موجب حزن عزیزم شد. بالاخره نمیدونم این تجربه رو داشتید وقت جان دادن عزیزانتون یا کسی باشید بالا سرش یا نه. یکی از نشانه های جدی مؤمن اینه که امام میفهمن که لحظه جان دادن از گوشه چشم یه قطره اشک حداقل میاد، حداقل قطره اشک از گوشه چشم میفته. چهره فرق میکنه در لحظه جان دادن. وجود مبارک امام فرمودن فلمیه تد مع عینا عند الموت، میبینید لحظه مرگ یه اشک میریزه. بعد فرمودن ذالک عند معاینته، این نشانه اینه که تو همون لحظه داره اولیاء خدا را میبینه. عند معاینت رسول الله و و و و. بعد این امام فرمودن فیارا ما یسره، این اشک اشک شادمانیه، این اشک شوقی که داره میریزه. اما تر الرجل یرا ما یسره و ما یه فدت تدمع عینه. نمیبینید انسان تو دنیا وقتی یه چیز شاد میبینه، یه عزیزشون بعد از سالها میبینه عشق میریزه، این عشق شوقه. فرمودن چنین حالتی در وجود انسان و مؤمن دیده میشود و ملاحظه میشه. حالا من به کمش قناعت کردم دیگه تو این قسمت، روایات رو خدمت دوستان عزیز خوندم. دلیل داریم که اینم بگم، ان آیت المؤمن اذا حضره الموت، از نشانه های مؤمن در لحظه مرگ، بیاض و وجهه، چهرش باز میشه، اشد من بیاض لونه و یرشه جبینه، پیشانیش یه عرقی می نشیند و یسیل من عینه، از چشمش یه اشکی میاد. فیکون ذلک خروج نفسه، دیگه وقتی که داره جانش از بدن جدا می شود و به میهمانی خداوند می رود و مراحل و منازل بعدی که خدمت دوستان گفتیم و الان هم محضر مبارکتون اشاره می کنم. خب، جان دادن تمام شد و امیرالمومنین فرمودن ثم ادرج فی اکفانه ملمبلسن، تو کفن قرار داده میشد. این انسانی که امام گفتن، این متکبری که امام فرمودن، مبلسن، هیچ امیدی نداره دیگه، در نهایت نومیدی داره میره. اما این طرف رو نگاه کنید، ان المؤمن، بعد ادامه عبارت مطلب رو بذید بخونم یه لحظه خدمتتون، برگردیم به روایات، خیلی به این کار داریم، به این سخنان معصومین علیه السلام امروز. فرمود وجود اون بارکشون که القی عدن اعواد، رو چوب نهاده می شود و رو می رود و اطرافیان می برن الادار و غربته و منقطع زورته و مفرد وحشته، معنا کردم اینها رو، حتی از انصرف المشیه، بر می گردند اینها می رند، رجل متفرج، اینا که ناله کردن جدا میشن میرن. اقعد فی حفرته نجیان لبحتت سآل، بعد میمونه تو حفرش. من لازم اینجا توضیح خدمت دوستان بدم بر اساس اون که از آیات قرآن و باز هم از سخنان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد، استفاده میکنیم، عرض میکنم. ببینید، همینطور که عرض کردم عزیزان، بدیهیست میدونن دوستان عزیز، اما این قسمت لازمشو بگم تا برسیم به قسمت های نگفتش. این دست من رو دقت بفرمایید، این دست، میکروفون بین این دو دست فاصله انداخته است، به این میکروفون میگن برزخ. در لغت عرب الحاجز بین الشیئین، هر چیزی که بین دو چیز فاصله میافکند نام آن برزخ است. بین حیات دنیا که انسان میمیرد، از آدم، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، امتاشون، پیامبر اسلام، ائمه، همشون فوت کردن، به شهادت رسیدن، هایی که شهید شدن، کجا هند؟ به قیامت کسی پا نگذاشته است، هنوز قیامت واقع نشده. نشانه واقع شدن قیامت چیه؟ از شمسو کبرد و از نجوم منکدرد، هنوز خورشید میتابد، هنوز زمین از زلزله الارض و زلزاله ها نشده، پس قیامتی به پا نشده. اینا کجاند؟ تو اون برزخند، یعنی جایی که بین دنیا و بین آخرت است. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، از اعتقادات قطعی ما وجود عالم برزخ است. مسلمان ها همه قبول دارن جز یک گروه، اونم وهابی ها. وهابی ها برزخ رو قبول ندارن، میگن ما تفاته، مرد به فنا رسید، نه جسم نه روح، هیچی نمیمونه تا خدا تو قیامت هر کار بخواد بکنه. این اعتقاد وهابی هاست و یکی از عواملی هم که میبینید برخورد میکنن با بحث قبور و زیارت قبور و حساسیتشون به خاطر اینه که از بیخوبون اصلا قبول ندارن، اصلا چیزی نیست، خبری نیست، تو این گور کسی نیست که بخواید شما این رو بلرزانی، سوال کنی، بپرسی، اصلا چیزی نیست. یعنی کلن مبنای اعتقادشون انکار برزخ هست به طور کلی. اما از اعتقادات مسلم قرآنی ما برزخ هست. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، تا بعد ما یه برزخ پیش رو داریم، این برزخ. ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. خدا من تو قرآن سوره مبارکه غافر میگه، گروه میگن خدای دو بار ما را میراندی، دو بار ما را زنده کردی، فاعترفنا بذنوبنا، به گناهانمون اعتراف میکنیم، میشه ما رو بیرون بیاری؟ این کجاست؟ این دوتا مرگ و دوتا حیات. ما تو دنیا هستیم دیگه، منتقل میشیم به عالم بعدی، از عالم بعدی منتقل میشیم به عالم بعدی، یعنی از دنیا یه انتقال به برزخ میشه یه موت، از برزخ یه انتقال به قیامت میشه یه موت، میشه چند تا؟ میشه دوتا موت، فعلا اصلا دوتا موت معنی نداره اگر برزخ نباشه. خب این عالم برزخ، حالا ببینید نام دوم برزخ چیست؟ قبر. قبر در متون روایی ما وقتی کلمه قبر مطرح می شوند، واژه قبر رو که میگن، این 2.80 متر با رضوان اصفهان و بهشت رضای مشهد و بهشت زهرای تهران نیست. قبر همون برزخ است. القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. این عالم وسط برزخ یا یه چیزیست، این روایت هم شیعه نقل کرده هم سنی، یعنی مسند احمد حنبل، ترمذی، بزرگان اهل سنت این حدیث رو مثل بزرگان شیعه نقل کردن که پیامبر فرمود قبر یه عالمیست، یه شماتیکیست، یه نمای کوچکیست از بهشت یا یه نماد کوچکیست از جهنم. به همین خاطر میگیم بهشت برزخی، دوزخ برزخی. به همین خاطر خداوند در قرآن میگوید که آل فرعون غرق شدند، بعد میگه فاغرقوا فادخلوا نارا. غرق شد فرعون، رفت تو آتش. کدوم آتش؟ جان برادر جهنمی نیست که وارد آتش. کدوم آتش؟ این نار برزخیه. آقای حبیب نجار تئوفلس بنده صالح خدا گفت جا امن اقصى المدینه رجل یسعا، با تمام شدت به شتاب آمد یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. به تمام وجود خالصانه سخنش رو گفت، نشنیدن، قطعه قطعش کردن، با عرتی کش کردن، به شهادت رسوندنش. اون لحظات یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، کاش مردم می دیدن خدا به من چی داده الان، اون هم شریک می شدن. یکی به قیامت نرفته که خدا بهش چیزی بده. کجا بهش چیزی داده؟ تو برزخ هست، تو برزخ هست. تک تک ما عزیزان با جان دادن منتقل به عالم قبر می شیم، یعنی جسم میاد تو این خاک، آخرین میادگاه ماست. اگر به ما سر قبر رفتن گفتن، دو علت داره. یه علتش مربوط به ماست که تأثیر و تأثیرش در وجود خود ما باشه، اساساً رفتن به گورستان برای انسان یک عبرته، یه توجهه. وقتی انسان نگاه میکند و میبیند السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین رو میبیند، بعد آخر میگه انا انشاءالله بکم لاحقون، انشاءالله به زودی خدمتون خواهیم رسید، تکلیف خودش رو مشخص میکنه. اما یه بعد دیگه‌ش اینه که آخرین جایی که روح از جسم مفارقت پیدا میکنه همینجاست. این آخرین وعده دیدار جسم و روح، برای روح مهمه وضعیت جسمش، نمیتونه به بیتفاوت باشه به جسم شهر انسانیه. 60 سال 80 سال با این جسم زندگی کرده، خدمت کرده بهش این جسم، و بعد این جسم رو در قیامت کار داره. لذا آخرین نقطه اتصال، این آخرین نقطه اتصال براش مهمه. بله شما از هر کجا غفران و رحمت خدا رو برای اموات بخواهید، اگر زبان خالصی باشه و روح هم توانمندی جذب داشته باشه، درک میکنه، بهش میرسه، یعنی فرشتگان الهی میرسانند اون خیر، ثواب، فضیلت، دعا و ذکر و غفران و رحمت رو. اما رفتن سر قبر تأکید شده، یعنی ما روایات مفصل بر زیارت اهل قبور داریم که رفتن خود قبر هم برای میت هم برای انسان جایگاه خاص خودش رو دارد. اما این روح منتقل شد، آخرین دیدارش رو با جسم داشت، حالا منتقل شد به عالم برزخ، رفت تو عالم قبر. همینجا عرض کنم خدمت دوستان، انسان ها سه گروه میشن در عالم برزخ. کسانی که مؤمنند، یعنی به عنوان مؤمن، همینا که خوندیم به عنوان مؤمن پذیرفتنش. البته مؤمنم که میگین گمان نکنید منظورمون سلمان و عبیزه رو مقداده، نه انشاءالله همه شما مؤمنید، یعنی اون کسی که ایمان به خدا دارد، ایمان به پیامبر دارد، ایمان به امیرالمومنین داره، اون کسی که واقعا به عباداتش، به وظائفش، به خدا می اندیشد، دغدغه داره، به حقوق مردم فکر میکنه، حالا ضعفایی هم ممکنه داشته باشه، این مؤمنه، ما همین رو مؤمن میدونیم. حالا ایمان درجات داره، یکی مؤمن درجه 100، یکی مؤمن درجه 80 یکی مؤمن درجه 50 است. اما مؤمنه، زادت هم ایمانا هست تو مسیر مؤمن. کسانی که من محض ایمان، کسانی که به عنوان مؤمن پذیرفتنشون در برزخ یه گروه هند، کسانی که به عنوان کافر با میگذارن محض الکفر. مرحوم مجلسی روایات مفصل این رو در جلد 6 بهار نقل میکنه که بزرگان همه قبول دارن، من محض ایمان، من محض الکفر. بعد یه گروه میمونن که نه مؤمن پذیرفته شدن نه کافر، بینا بینن، از این بر یه چیزایی داشتن، از اون بر یه چیزایی داشتن. خلط و عملا صالحا و آخره سیا. گروه اول و گروه دوم برزخ دارن، گروه سوم چیزی از برزخ متوجه نمیشن. اونهایی که به عنوان مؤمن پذیرفته شدن میبرندشون توی یه جایگاهی مثل بهشتشون، روزتون من ریاض الجنه. اونهایی که به عنوان کفر پذیرفته شدن، حفرتون من حفر نیران، حفرتون من حفر نیران، به عنوان یه حفره ای از حفره های جهنم گویا براشون در نظر گرفته میشه. اون گروه سوم که نه ایمان کامل نه، اینها ببینید توی یه حالت خواب، تو روایات داره یه حالت خواب، یه حالتی که هیچی متوجه نیستن، هزاران سال هم در برزخ بگذرد هیچی متوجه نیستن، تا در قیامت من الاجداس الى ربهم ینسلون، صداشون بزنن از خواب بلند شن بگن من بعثنا من مرقدنا، کی ما رو بیدارمون کرد؟ اما اون دو گروه متنعمند، یا به نعمت متنعمند یا در عذاب به سر میبرند. این میشه حالت برزخ انسان ها. سه حالت هم بیشتر نداره. توجه فرمودید؟ امیر المؤمنین فرمود این اوق ادفی خفرتهی نجیین. حالا وقتی انسان میخواد، الله اکبر، من ناچارم دیگه اینها رو دقیق بگم، وقتی انسان میخواد از این عالم منتقل بشه به عالم بعدی، یعنی ببینید مثل این که این فضانوردان وقتی از جو زمین میرن بیرون چه حالتی میشه، فشار برشون چی میشه، وضعیت جسمیشون چی میشه، چقدر باید اینها تمرین کنن که آماده بشن که بتونن برن ایستگاه فضایی میر، برن ایستگاه کجا، چقدر باید بدنشون آماده باشه، چقدر باید کارهای بدنی کرده باشن تا بتونن اون فضای تعلیق رو حس کنن، تو اون جو معلق رو بتونن و مجهز باشن. این اختلاف پتانسیل و اختلاف سطح دنیا و برزخ سنگینه. وقتی انسان ها میخوان وارد برزخ بشن سخت. روح وقتی میخواد بره وارد عالم قبر و برزخ بشه دچار یه فشارهای مضاعف میشه. این اختلاف سطح دو عالم دیگه، عالم دنیا، عالم برزخ، بعد از عالم برزخ به عالم قیامت. بذارید این جمله رو همینجا عرض کنم خدمت عزیزان و دوستان. اصلا فلسفه برزخ چیه؟ یکی از حکمت‌های برزخ اینه که ما 9 ماه تو رحم مادر موندیم تا کامل بشیم، آماده بشیم، چشم، گوش، قلب، ریه آماده بشیم، مستعد باشیم که بتونیم بیایم تو دنیا. دوران رحم دوران آمادگی برای ورود به دنیا بود. برزخ رحم انسان نسبت به آخرت است، یعنی ما تو برزخ آماده میشیم، این اختلاف پتانسیل کم میشه تا بتونیم وارد عالم بعدی و قیامت بشیم. یک بار کسی وارد قیامت توانشو نداره بشه. اما حالا که میخواییم بریم وارد برزخ بشیم، از سختی هایی که عالم برزخ داره، از اولین سختی هایی که عالم برزخ داره اینی که یه قرنطینه داره اونجا. تو اون قرنطینه ابتدا هم یه پرسش ها، یه ورودی های پر کردن فرم ها و پرونده هایی دارد. به زبان خودمون عرض می کنم، همه قطعی و مسلمه. فرمودن 3 چیز رو اگر انکار کردید، لیس منا، از ما نیست اگر 3 چیز رو کسی انکار کند. یکی معراج را، دوم شفاعت را، سوم مساءلت القبر، سوال و جواب و بازجویی ورود به عالم قبر رو. این سوال و جواب مال گور نیست، مال این قبر دنیا نیست، اینجا از کسی سوالی نمی کنند. این بار ورود یعنی انتقال از اینجا به عالم روح، میخواد منتقل بشه به عالم برزخ. حالا باید یه چیزهایی رو آماده داشته باشه. و این سوال و جواب دیگه سوال و جواب شفاهی نیست صرفاً. وقتی روح داره جواب میده یعنی تمام اجزای روح جواب میده، یعنی تمام وجودش خلاصه میشه در جوابهاش به صداقت محض و داره پاسخ میده و اونگاه میبینیم که عرض خدمتون چطور میشه. حالا من یک گوشهشو بخونم. ان المؤمن اذا اخرج من بيته شيعته الملائکه الى قبره. مؤمن میاد، مؤمن رو فرشتگان هم تشییع میکنند. اینی که دیدید پیامبر با پای برهنه اومدن تو تشییع جنازه و مراسم تشییع جنازه کی؟ آفرین، سعد ابن معاذ، درود به این ذهن آمادهشون، آفرین. اومدن پای پیاده تو تشییع جنازه سعد ابن معاذ، گفتن یا رسول الله چرا پای پیاده میاد؟ فرمودن در تشییع جنازه که فرشتگان الهی شرکت میکنن باید پای پیاده، باید پای برهنه اومد، باید پای برهنه اومد. یعنی فرشتگان الهی در تشییع جنازه، دیگه نمیتونم این چیزایی رو بگم، تو همین شهر قم در تشییع جنازه بعض از بزرگان، همشانه با حضرت ولی یزد عجل الله تعالی فرجه شریف، بعضی ها دیده شدن. شیعت الملائکه، ملائکه تشییع میکنن الی قبره، یزدهمون علی حتی از انتها بها الی قبره، دیگه میاد تا به قبر منتهی میشه. قالت له الارض، وقتی جسم رو میگذارن که میخواد جدایی جسم و روح بشه، قالت له الارض، زمین میگه به این میت، مرحبا بک و اهلا، خوش آمدی، والله لقد كنت احب ان يمشي علي مثلك، من چقدر خوشحال بودم وقتی تو رو من قدم میزدی، اصلا گامهای تو موجب افتخار من زمین بود که تو بر من قدم میزدی، حالا امروز روزیه که من خدماتم رو به تو ارائه کنم. فیوبس له مد بصره، چشمتو باز کن، يدخل عليه ملك القبر، وارد میشن فرشتگان موظف، قعید القبر، موکلان قبر، دیگه اینجا جایی که دیگه منتقل میشه به چی؟ از این گور به عالم بعدی. منکرون و نکیرون فیلقیان فیه روح اله قوی فیقعدانه و یسالانه، میگن حالا بیا و بنشین و پاسخ بده به ما. خب دیگه همون جملاتی که همه تون بلدید این متن روایت از وجود مبارک امام صادق، راوی هم ابابصیره. فیقولان له من ربک، شناختت به خدا چیه؟ پروردگارت کی بوده؟ معبودت کی بوده؟ بگو چی میدونی از خدا؟ بگو از خدا اون چه میدانی، بگو چه کسی رو عبادت میکردی؟ من ربک. فیقول الله تبارک و تعالی، خدا اونی که قل هو الله احد، معبود من بوده است. فیقولان ما دینک، مرامت روش دینت چی بوده در دنیا؟ فیقول الاسلام، وجودم در مسیر اسلام و تسلیم شده اسلام بوده است. فیقولون من نبیوک، پیامبرت کی بوده؟ فیقولون محمدون، میگه رسول خدا. فیقولون و من اماموک، حجتت کی بوده بعد از پیامبر؟ امامت کی؟ فیقول، نام میبرد نام اون بزرگ مرد الهی را. فیونادی مناد من السما، از آسمان ندا میرسد به این فرشتگان، صدقه، مؤمن داره اینا رو جواب میده دیگه، صدقه عبدی، هر چی گفت درست گفت بنده من، خدا تصدیقش میکنه. افرشو له فی قبره من الجنه، حالا این قبرش رو تبدیل کنید براش به چی؟ به جنه، این عالم برزخش تبدیل میشه به یه جنت. و افتحه له، باز کنید درها رو براش، بابن الی الجنه، به این و البسوه من ثياب الجنه، بپوشانی در جامه های بهشتی، حتی یعتینا، تا به محضر ما برسد، و ما عندنا خیر له، تا دست پیدا کند به اون خیری که ما براش مهیا کردیم. ثم یقال له، بعد فرشتگان بهش میگن نم، نم یعنی بخواب، نومت العروس، اون شب اولی که عروس و داماد، شب اولی که وارد حجله شدند و اون زندگی شیرین خودشون رو شروع کردن، اون خوابی که اون شب دارن چه خوابی است؟ نم نومت العروس، با نهایت آرامش بخواب. نم نومت العروس، نم نومت لا حلم فی، خوابی که هیچ دغدغه و نگرانی دیگه درش نیست. حالا و این کان کافرن خرجت الملائکه، اگر کافر باشد ملائکه میان وارد میشن، یک یک سوال میکنن، بعد میرسه به اونجا من ربک فیتلجلجو، زبونش میلرزه چیزی نداره بگه، میگه قد سمعت الناس یقولون، مردم یه چیزی میگفتن، فیقولان لا دریت، هیچی نفهمیدی، یقولان ما دینک، فیتلجلجلسانو، زبون به پرپر میکنه به قول ما، فیقولان بگن لا دریت، من نبیوک، قد سمعت الناس، چیزی هم مردم یه چیزی، یه پیغمبر کسی هم بوده، محمد نامی هم بوده، یقولان له لا دریت، و یسأل عن امام زمانی و ینادی منادن کذر عبدی، این بنده دروغگوی منه، افرشو لهو فی قبره من النار، ببریدش قبرشو، گورش رو تبدیل کنید، عالم برزخ رو تبدیل کنید به قسمی از دوزخ او، و و و ادامه پیدا می کند که دیگه من زمان از دستم خارج شد. به جایی رسیدیم که امام فرمودن اقعدو فی حفرته نجیین لبهتت سآل، حالا شروع میشه چی؟ اینهایی که گفتیم سآل ها برای ورود به و اسرت الامتحان، دیگه اینجا حقایق وجودی انسان ها مشخص و روشن تقسیم میشن به سوی عالم قبرشون و عالم برزخشون، شتابان در حال حرکت پروردگارا، مسیری که پیش رو داری به عظمت و جلالتت و به برکت سخنان امیرت بر ما آسان بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.